بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء السنا به اکثر من الاستحقاق ملقون و تقصیر عن الاستحقاق ایون و حسدون. حضرت فرمودن که اگر نسبت به دیگران از اون حدی که بالاترن شما سنا بگیر، این چاپلوسی تملق نداشته شدم علیکی داشته کن، از اون طرف اگر اون چه که استحقاق داره نسبت بهش کوتاهی میکنی یا دلت میخواد نگی، بروز ندی، اظهار نکنی، فرمونی یا ظلمه یا تو حسودی، باید حلش کنی. تو هر کسی میداند یه خودش چجوریه دیگه. آیا اگر یه کسی رو واقعا لایق میبینه راحت از او تعریف میکنه یا نه، یا اصلا نمیکنه، یا اگر بکنه باید به خودش کلنجار بده، باید درست کنه ریشش رو، وگرنه زمینش میزن. ثانیه، بعد فرض امکان نفی شارع حجیت القطع، هل نهی الشارع عن العقص به حکم العقل؟ مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما گفتیم ملزوم که قطعی، ملازمه که عقل نظری بیان میکنه قطعی، خب لازم 100% میشه قطعی، لازم اینه هم حکم شرع، لذا جایی واسه بحث نمیمانه. ولی خب با تمام اینها میریم سراغ آیان اخباری، باید روشن کنیم کلام اینها رو تا ببینیم اینا چی میگن، پس با چی دارن مخالفت میکنن. فرمودن چون عباراتشون مختلفه لذاست که مثلا تو سه تا ناحیه میشه گفت اینا چی میگن. ناحیه اول اینکه بخوان بگن شارع مقدس این امکان براش هست که بخواد حجیت رو از قطع سلب کنه. فرمودن اگر اینو میگن که این حرف نادرسته، ما قبلا عرض کردیم حجیت قطع ذاتی است و قابل سلب نیست. دومی، شروع عبارت مرحوم مظفر در عبارتی که خودش نوشته این کلمه نف رو نداره، این کلمه نف رو آجای زاره اضافه کرده. افثانیه، بعد فرض امکان شارع حجیت القطع، لذا یه بحثی است بین آیان که مرحوم مظفر چی اراده کرده از این عبارت، چون این بودن و نبودن این نفی خیلی مهمه. بعد فرض امکان نفی شارع یا اینکه این نفی نباشه، لذا هر دوتاش رو مورد بحث قرار دادن. ولی حاجای زاری اومده کلمه نف رو اضافه کرده، لابد به چند قرینه. یک، اینکه بعد از همین عبارت مرحوم مظفر نوشته هل نه الشارع عن العقص، ما این وقت تناسب این دو تا جمله با هم پشت سر هم چی میشه، بگیم حالا امکان نف رو مطرح کردیم ولی بالواقع آیا ما داریم واقع شده این نه، هل نه الشارع عن العقص به حکم العقل؟ بحث از تحقق بعد الامکانه، تحقق بعد، پس بعد اونجا یه نف باشه، بعد فرض امکان نف هل نه الشارع. لذا ایشون اضافه کرده بسیاری از آقایون هم همین جوری مد نظرشون این عباره، ولی صاحب مقدمات و تنبیهات میگه میتونیم بگیم اگر ایشون اینو در نظر نگرفته شاید فکرش یه چیز دیگه هم بوده. اینی که من گفتم بیان میکنه یه چیز دیگه ای رو هم بیان میکنه. جلد 6 225. یه مورد دیگه هم بیان که چی؟ این کلمه نف نباشه. یعنی مرحوم مظفر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وقتی ما تو اولی گفتیم که اصلا امکان نفی شارع حجیت قطع نیست، حالا اگر اینا درم بگن که ها نه اصلا تحقق پیدا کرده، ببینید که چرت عجیب غریبی از آب در میاد. ما وقتی امکانشو بزنیم وقوعش خود به خود خورده میشود. لذا ببینید دیگه این چه چیز عجیبی از آب در میاد که اگر گفتیم امکان ندارد نفی شارع، حالا کسی بخواد بگه که نهی شارع رو داریم، ما میگیم امکان نداره، یکیشون میگه وقوع پیدا کرده. ببینید دیگه این چه حرف علکی از آب در خواهد آمد. مثلا این هم ممکنه به عبارت مرحوم مظفر نسبت بدیم، ولی احتمالش خیلی ضعیفه رفقا، چون ببینید سوالیه کلمه بعد و کلمه حل نهشاره، این حالت سوالی داره، حل نهشاره، لذاست که نمیخوره با اینکه مثلا مرحوم مظفر بخواد این حل رو در غیر مثلا حقیقیش به کار برده باشه. ضمن اینکه اگر ملاحظه بفرمید همین 482 دو خط مونده با آخر صفحه، اونجا دارد حتی لو قلنا به امکان نفی حجیت القطع، دوباره اونجا کلمه نفی خود مرحوم مظفر داره، ولی من عرض کردم برای اینکه بس کامل چون مستقل به طرف
این عبارات رو برده
نه، اونم قرین است، اونم قرین است، بله است، اونم قرین است. خب این واسه صورت مسئله. خب پس بحث سر اینه، در حقیقت آیون اختاری ها یه عدهشون میگن تحقق نهی شارع از اصل به قطعی که از راه عقل حاصل میشود، به عبارت دیگه اینا میگن تنها راه اخذ احکام شرعیه عبارت است از علم و قطعی که از راه کتاب و سنت فقط به دست می آید. اینو شما مجوز دارید که اخذش بکنید و برایش دلیل دارید، آن برایش دارید. اگر مرحوم مظفر اینجوری عبارت رو می نوشت رد می شدید، ولی اینجوری عبارت رو ننوشته، یه عبارتی از اینا نقل کرده که این شکلی نیست. من برای اینکه خدمت شما اشاره شما بتونید منتقل بشید میخوام چی عرض کنم نسبت به عبارت مرحوم مظفر، یه دور مرور میکنم. رفقای عزیزم صفحه 102 ذهن شریفتون هست، اونجا رو یه نگاهی بکنید. مرحوم مظفر نوشت شرایط عامه تکالیف، بلوغ، قدرت، عقل. کسی که صبی باشد اصلا تکلیف ندارد، کسی که عاجز باشد اصلا تکلیف ندارد، کسی که مجنون باشد اصلا تکلیف ندارد. بعد بحث علم پیش آمد. آیا علم ها شرایط عامه تکالیفه که اون وقت بگیم پس جاهل اصلا تکلیف ندارد، حکم در حقش نیست، آفرین ندارد. مرحوم مظفر فرمود نه، علم شرط تنجز تکلیف است، لذا جاهل اونم قاصر حکم در حقش منجز نمی شود، وگرنه اونم تکلیف داره، اونم تکلیف داره. جاهل چه مقصره چه قاصر شده تو تکلیف داره، فقط نسبت به جاهل قاصر حکم منجز نمی شود. همین بحث رو دوباره اول اشتراک الاحکام بین العالم و جاهل که امسال خوندیم تکرار فرمودن تو امر
11 اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل غایت و ما نقوله فی دخالت العلم فی التکلیف دخالت و فی تنجز الحکم التکلیفی به معنا انه لا یتنجز علی المکلف علی وجه که یستحق علی مخالفته العقاب الا اذا علم به. داشتم فهمون چیم این تفسیر رو شده. بعد تو صفحه 393 فرمود لذا ما قائلیم که احکام مختص به عالمین نیستن، احکام مشترکن. فرمود که برای این اشتراک عدلهی داریم، یکی اجماعی که صفحه 392 خط اول مطرح شد، قام اجماع امامیه، یکی اون اخباری که مرحوم شیخ انصاری و سال فصول مطرح کردن، یکم این دلیل عقلی چهار مقدمه مثلا حالا به بیانشون چهار مقدمه بود. ان قبل لولم یکن مشترکن لکان مختصم به عالم. خب این چون نمیدون بگیم مختصم به جاهل بود، مثلا این خنده دار مزهکن. ازا ثبت انه مختصم به عالم معناش میدون یعنی چی؟ یعنی معلق شدن حکم بر علم به حکم. تعلیق حکم بر علم به حکم محال هست چون مستلزم خلفت، لذا چهار هم مثلا نتیجه گرفت، اسمش هم چهار بودن که احکام مشترک. خب حالا با این فضا خوب گوش کنیم، فعلا من وارد کتاب نمیشم، بعد عبارت کتاب رو میخونم ببینیم باید چی کارش بود. با این سوال
کنم بزن فرق تنجز و فعلیه.
خب دیگه اینا رو دیگه آقای شهابی عزیزم من میگم براتون، ولی اینا رو گفتیم، یعنی اینا وظیفه شماست برگردید مرور. تو همون صفحه 393 همه اینا رو گفتیم، گوش کردید. بنابر کسایی که مثل مرحوم آخوند چهار مرحله‌ای میدانن، مراحل الاحکام یا مراتب الاحکام، وگرنه گفتیم امام آخوند اینا که اشکال داره. یک مرحله الاقتضاء، مرحله مصلحت و مفسد سنجی، میبینه صلات مصلحت دارد و مثلا کز مفسد دارد. دو مرحله الجعل یا انشاء، مرحله الانشاء خدمت شما عرض شود که میاد میفرماید سل جعل میکند سله را، فرمد لا تنسی. سه مرحله فعلیت، مرحله فعلیت که ازش تعبیر می شود به مجهول، دو رو میگیم جهل، سه رو میگیم مجهول. فعلیت یعنی مرحله‌ای که دیگه این جهل ابلاغ شده به مکلفین، فعلیت پیدا کرده به این معنا، یعنی مجهول شده حکم جزئی. حکم جزئی یعنی چی؟ یعنی ای آقای زید تو باید نماز بخوانی. این شوش میگن فعلیت یا همون حکم جزئی، یعنی به تک تک مکلفین چه آقا دونه به دونه این مورد خطاب واقع شده. چهار مرحله تو تنجز، از جانب شارع مقدس واصل شده از عالم جهل کلی اومده پایین از توسط نبی مکرم اسلام، ولی مرحله تنجز یعنی حالا مربوط به مکلف. من به این خدمت شما چیزی که شارع مقدس جهل کرده و منم مخاطبشم عالم شده ام یا خیر؟ گفتیم کسی که عالم نمیشه دو جوره، اینا تو حاشیه یک 257 در اجزا امسال خوندیم که گفتیم اینا یاد نرفتنی است. جاهل دو نوع، البته تو اشتراک الاحکام دوباره اینا تکرار کردیم، اون حاشیه رو درست توی حاشیه یک 257 گفتیم جاهل دو نوع، مقصر قاصر. جاهل قاصر جاهلی است که یا اصلا امکان فحص ندارد، توی جایی قرار گرفته که اصلا دسترسی ندارد تا مطلع بشه، یا فحص میکند و پیدا نمیکند. او کارشو انجام میده ولی پیدا نمیکنه، نمیرسه. ولی جاهل و مقصر جاهل تنبله، میگه ولش کن. هم امکان فحص دارد رضا فحص نمیکند، همین که یا نمیگردد یا اگر میگردد درست نمیگردد، مثل خیلی از کارهایی که مهم امثال من الان انجام میدیم. اینا جاهل مقصر هم میشه؟ جاهل قاصر که یا امکان فحص نداره یا فحص کرد و پیدا نکرده، گفتیم این معذور است، این جهلش براش عذر حساب میشه، جهل ان قصورنش نه ان تقصیره. وگرنه جاهل مقصر کل عالمه، معذوره، یعنی حکم در حق او متنجز نمیشه. تنجز یعنی چی؟ گفتیم تنجز حجیت یعنی متنجزیت و معذریت، منجزیت و معذریت. منجزیت یعنی چی؟ اینا رو توی معانی حجت و دومی دوباره ذکر کردیم. منجزیت یعنی حکم عقل به عدم قبح عقاب. عقل میگه اگر عقابت کنه هیچ قبیح نیست. این کلمه معمولا در مقام مولا نسبت به عبد به کار میره، میگه به شما فرموده که عمل کن به خبر واحد، عمل کن به خبر واحد. شما اگر به خبر واحد عمل نکردی، اتفاقا روز قیامت شد مشخص شد همین محتوا مطابق با واقع بوده. این خبر واحد میشه منجز تکلیف، تعبیر منجز تکلیف که تو امر 13 هم منجز و منجز و خودش در عباراتش به کار میگفتم زشته دیگه آدم اینا رو هیچ جای هم منجز منجز اسم مفعول اسم فاعل اشتباه بگه. این به این خبر واحد میگه منجز تکلیف و این حکم در حق ما میشه منجز. منجز یعنی چی؟ یعنی میتونه بگه به خاطر نیاوردن عقابت میکنم. عقل میگه هیچ حق اعتراضی نداری. حکم عقل به عدم قبح عقاب، اندل مصادفه، اندل اصابه، اصابه خبر بود. معذریت چیه؟ معذریت معمولا از جانب عبد نسبت به مولا مطرح میشه. اگر اومد به خبر واحد عمل کرد این عبد، چون حرف گوش کن بود، هر هفته پاشد رفت نماز جمعه، چون خبر واحد قال زراره نماز الجمعه صلاة الجمعه فی عصر الغیبه واجبتون، اینم رفت هر هفته بچه حرف گوش کن دیگه لذا نماز ظهر نخون ظهر جمعه، روز قیامت شد مشخص شد نماز ظهر واجبه. دیگه اصلا هیچ تکلیفی نبوده ظهر جمعه، یعنی تکلیف توخمی بوده، تکلیف مولا نیست. چی کار میکنه؟ عبد تمسک میکنه به این خبر واحد، اینو برای خودش وسیله قرار میده، وسیلت العذر. به این جهت از خبر واحد میگیم معذریت. معذریت رو چی تعریف میکنیم؟ حکم عقل به قبح عقاب. میگه اگر تو به خبر واحد عمل کردی مطابق با واقع در نعمت، انده عدم الاصابه، انده المخالفه، بخواد عقابت کنه قبیحه، چون تو وسیله عذر داری. گوش کرد؟ خب اینم مرحله تنبیه. عالم اگر بشیم در حقمون اون حکم فعلی میشه منجز، یعنی از این به بعد مولا میتونه علیه من احتجاج کنه، من میتونم علیه مولا احتجاج کنم اگر عالم بشم بهش. ولی اگر جاهل قاصر بودم، هر چی گشتم پیدا نکردم، یا اصلا فضا برای گشتنم نبود، خب بله خود دیگه در حق من منجز نمیشود. اینو بهش میگیم مرحله تو ترجل که ارد شرط تنجز بود. البته گفتیم فقط نسبت به جاهل قاصر، وگرنه جاهل مقصر خودش نمیخواد به خودش حرکت بده، این کن عالمه. رضا خوب در حقه منجز میشه، گرچه که خودش میگه من جاهلم. خب حالا با این فضاها من باز وارد عبارت مرحوم مظفر نمیشم. مرحوم مظفر میگه اگر منظورشون اینه که ما ادله‌ای داریم که شارع نهی کرده، در اون ادله که ما بخوایم علم و قطع حاصل از دلیل عقلی رو بگیریم، یعنی تنها راه اخذ احکام شرعی عبارت است از علم و قطعی که از راه کتاب و سنت به دست میاد. میدونید آخرین توجیه این عبارت چیه که آبرودار باشه؟ بگیم اینا اینو میگن، میگن احکام مختص به عالمین است، اونم عالمین فقط از راه کتاب و سنت. این هم این سر از این در میاره، علم و قطعی که از راه کتاب و سنت. به عبارت دیگه میخواد بگه که این علم از حالت طریقی در میاد، میشه موضوعی، یعنی احکام میره رو موضوعی که مختص به عالمین است. احکام یعنی در متعلق حکم، علم به حکم عقص شده. خب اینو که من قبلا اشکالش رو کردم، ما قائلیم به اشتراک و احکام بین العالم و الجاهل، چون اگر شما اختصاص احکام به عالمین رو بخواید قبول کنید، این میشه لزوم خلف. لذا ولی که ما قائل باشیم امکان داره، امکان داره، ولی هیچ وقت نمیتونه محقق باشه، چون محقق شدنش سر از لزوم خلف در میاد. این عبارت مرحوم مظفر. بعد مرحوم مظفر تو مرحله بعد وارد میشه، حالا اون روایاتی که اینا آوردن که بخوام بگن ببینید اینا نهی شارع از اصل به قطعی که از راه عقل به دست میاد، اونا چیه و جوابش چیه؟ من در رسائل اینا رو مفصل بحث کردم، اصلا اونا این حرفا رو نمیزنن. لااقل اون گنده هاشون که، چون همیشه رفقا بعد از اینکه گنده های پیدا میشن میفهمن چی میگن، یه سری نوچه های پیدا میشن که چرت و پرت میگن، چون درست نمیفهمن اونا چی میگن، لذا هی منحرف میکنن. ولی گنده های اینها که میفهمیدن چی میگن، اینا اصلا نمیگفتن به قطع حاصل از دلیل عقلی نباید عمل کرد، یه قرائنش رسائل همه رو دادن. اینا میگفتن با این جور مطالب اصلا قطع حاصل نمیشه. گوش کردی؟ اصلا واسه کسی قطع حاصل نمیشه. ببینید اونا چی میگن، اینا دارن چقدر دارن رو چه فضاهایی ما رو میگردونن. ایشون الان میگه، بعد مرحوم شیخ انصاری میگه، بعد صاحب کفایه میگه. اونا گفتن وقتی ما این ادله رو میبینیم دیگه برامون از دلیل عقلی اصلا قطع حاصل نمیشه، نه اینکه قطع هست و شارع نمیدونم میتونه نفی بکند، حالا نفی کرده اینا، اصلا اینا رو نمیگن، حرفشون حرف وزینیه. حالا یک عرض کردم یه وقتایی ممکنه بعضی تعابیر بد باشه، ولی تعابیری دارن که کاملا نشون میده که منظورشون چی هستش. خب دیگه اینا رو انشالله در رسال پیگیری بفرمایید.
این آدرس هایی که دادن یعنی فرمایی زیاد
کدوم آدرس ها؟ خب حالا برید شما عبارات رو ببینید دیگه. افثانیه حالا گوش کنید، گفتم عبارت مرحوم مظفر یه جاش خود گیر داره، ببینید چی فرموده. من اول گیره رو خودم نمیدم، عبارت کلش میخونم ببینم شما منتقل میشید یا نه، شاید مثلا من اشتباه میفهمم. از ثانیه بعد فرض امکان نفی شارع حجیت القطع، هل نهی شارع عن الاخذ به حکم العقل. صفحه بعد رو ببینی، خط اول، اما ما ورد عن آل البيت علیهم السلام من نحو قولهم ان دین الله لا يفاق بالعقول. مثلا اینا این چنین ادله. و قد ادعا ذلك جمله من الاخباریین الذي وصل الینا کلامهم، مدعین
ان الحکم الشرعی لا یتنجس، حکم شرعی منجز نمیشه، ولا یجوز الاخذ به الا اذا ثبت اون حکم شرعی من طریق الکتاب و سنه. اقول و مرد و هذه دعوا، برگشت این دعوا فی الحقیقه الا این دعواست، الا دعوا تعقید الاحکام الشرعیه بالعلم بها. در حقیقت اینجا یه تحویل قطعی مثلا صورت گرفته، از طریقی شده موضوعی مثلا. و مرد هذه دعوا فی الحقیقه الا دعوا تعقید الاحکام الشرعیه بالعلم بالاحکام الشرعیه، اونم فقط بالعلم من طریق الکتاب و سنه. و هذا خیر ما یوجه بهی کلامه. چرا اینو می نویسه؟ چون الان صفحه بعد میخواد بگی که اصلا دلیلی که اینا بهش تمسک کنن دلیلیت نداره. گوش کردی؟ لذا به فرض اینکه اون دلیلیت داشته باشه این توش به دست میاد که اینم دچار اشکاله. و هذا خیر ما یوجه بهی کلامم، البته من عرض کردم نه که خیر ما یوجه بهی کلامم اون چیزیست که عقیده در درس رسائل عرض کردم و صوت و موضوع. ولیکن قد سبق الکلام مفصلا فی مسئلت اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل من هذا الجزء فقلنا، قد سبق الکلام مفصلا فقلنا انه یستحیل تعلیق الاحکام علی العلم بها مطلقا. گفتیم که مستحیل احکام بخواد معلق بشود بر علم و احکام مطلقا، هر علمی که باشد فرق نمی کنه، اون علم از هر سببی که به دست بخواد بیاد محاله که احکام معلق بر علم و احکام بشن. فضلن ان تعقید الاحکام بالعلم ناشی من سبب الخاص، که این اخباری هم گفتن سبب خاص رو گفتن کتاب و سنت. ما گفتیم از هر سببی به دست بیاد نادرسته، حالا اینا اومدن تازه خواسترش هم کردن، زیرش هم کردن، از سبب خاص گفتن معلق بودن احکام بر علم به احکام از راه علمی که از راه کتاب سنت به دست میاد. و هذه الاستعاله ثابتتون، این استعاله که ما گفتیم استعاله تعلیق احکام بر علم به احکام ثابته، حتی لو قلنا به امکان نفع حجیت القطع، حتی اگر ما قائل باشیم به امکان نفع حجیت القطع که قائل نیستیم، ولی حتی اگر قائل باشیم این یکی از قرائن بر اون عبارت استانی است بعد فرد امکان نفی اشاره، حتی لو قلنا به امکان نفی حجیت القطع، باز هم این استعاله ثابته. چرا؟ چون دلیلش لزوم خلف و لما قلناه و گفتیم در مورد این استعاله من لزوم الخلف کما شرحناه و قناه چرا که من الان آوردم یه روشو براتون خوندم. اما ما ورده حالا میخواد که چه روایاتی رو بهش تمسک کرده. خب به نظر شما این عبارت جاش گیر داشت یا گیر نداشت؟ گیر نداشت. حالا به نظر من گیر داشت، شما تأمل کنید. تعبیری که مرحوم مظفر از اینا نقل کرد این بود: مدعین ان الحکم الشرعی لا یتنجس. اگر اینو میگن که حرف درست میزن، شما می حرفو زدی دیگه. الان من آوردم عبارتتو خوندم، شما فرمودی ما نقایت و ما نقود که علم دخالت دارد در تنجس. خب اینا میگن باید علم داشته باشه تا منجس بشه. ببین که اشکال نمید کرد که این که حرف خودتونه که ان حکم شرعی لا یتنجس. آره دیگه، تنجس متوقف بر علم. الان 102 رو خوندم، 393 رو خوندم قایت رو، مگه اشکال نداره؟ لذاست که این عبارت لا یتنجسی که مرحوم مظفر از اینا نقل کرده، اگر خودش خطای در عبارت داره که اشکال به خودشه، اگر واقعا اونا اینو نوشتن که اینکه جای اشکال نداره که خودتون هم اینو میگی. لذا این تعبیر لا یتنجس تعبیری قابل تعمق.
اشکالش به اونجا نیستش که ادامهش میگه ادامه دراتون تری داد کتاب و سنت. خب به اونجا اشاره کنم، یه بیانشون اینه اون ادامه دراتون تری داد کتاب و سنت اشکالش
چی؟
یعنی گیرشون تنجزه نیست، گیرشون آخرشی که میگه من الا ادامه دراتون تری داد کتاب و سنت.
نه، گیرش این است که در حقیقت میدونید اینا چی کار کردن؟ اینا مثل اشاعره رفتار کردن. اومدن علم رو از عالم تنجزی که ما قبول داریم رسوندن به عالم فعلیت، کردنش به وزان بلوغ، عقل، قدرت. همون جوری که سبی تکلیف ندارد، گفتن کسی هم که عالم نیست تکلیف ندارد. لذایشون میگه معناش اخذ علم است در متعلق احکام. اخذ علم متعلق احکام بنابر نظر به تنجز به دست میاد. تمام زورش این بود که بگه اینا حرفشون مرد و عازل کلام الا دعوا تعقید احکام شریعه بله. اون که دیگه حالا یه چیز فضلن از این که علم از اونا به دست بیاره یه چیز کناری استدرادی بود. اونی که اصلی بود که تا آخرم ایشون روش مانوف داد و حاضهل استحال ثابتتون لما قلام لزوم الخل، که اینا وزان علم رو وزان بلوغ و عقل و قدرت دانستن، اونچنان که تو صفحه 393 گفتیم اشاعرم همین کارو کردن. اختصاص حکم به عالمین معناش اینه، یعنی وزان علم، وزان قدرت بلوغ و عقل. همون قیله صفحه 102.
که 393 هم اومده بودن خونده بودن. اما علم فقط قیل انهو من شروط العامه. اینا کیا هستن که فقط قیل؟ همون اشاعره 393 هستن. و الحق انهو لیست شرطن فل وجود ولا بیل غیره ای من الاحکام، بله تکالی مشترک تو بین العالم و الجاهل. و حد علم، نه هم علم شرط رو فی استحقاق العباد زیر جوی عربیشون نمیشته، یعنی تنجز. نه هم که سنرسه بود اینو ما میگیم، وگرنه اون قیل میگه من هم شروط العامه. شیخ حسنی میخواد بگه، مرحوم مظفر میخواست بفرماد که اینا پس شد مثل اشاعره با این حرفشون. لذا اشکالی که به اشاعره کردیم اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل به اینا میکنیم. اون که یه چیز استدرادی بود که حالا علم ناشی از سبب خواه. اون تعبیر تنجز تعبیر قابل دقتیست. البته دیشب نگاه کردم دیدم صاحب مقدمات و تنبیهات هم همین اشکال کرده. جلد 6 226 فی تعبیر المصنف قضا از اون و ذلک لاننا اوزهنا فی محلی ان العلم علتون تامتون لتنجز الاحکام فلا یمکن تفکیک بین العلم و تنجز. اگر اینو میگن که چه اشکالی که، خب خودتون هم اینو میگید یه اشکال نداره که. حالا شما بیشتر روش تعمل بفرمید. باز من این گوشه نوشتم، وقت نکردم، اون زمان که میخوندم نوشتم، ندارم تو خونه که بخوام نگاه کنم، مثلا امروز هم خود زودتر بیام برم نگاه کنم نشد. این گوشه نوشتم که حاج آقای محمدی خراسانی هم این اشکارو کرده، شما برید ببینید. حالا اون موقع که درس میخوندم اینجا اینو نوشتم. اما ما ورد عن آل البیت علیهم السلام من نحو قولم، این روایت هم ما دیده بودیم. 247 ببینم الان چیزایی که اونجا گفتم نوشتی و بجن. آها، روایت ان دین الله لا یصاب بالعقل. ببینید حاشیه 247 رو، لم ینقل هذا الحدیث عن الامام الصادق فی مصادر الحدیث. آیه چیز اینجوری نوشت، نعم روی عن الامام السجاد علی ابن الحسین علیه السلام ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه مستدرک. من گفتم حتی تا اینجا نیست بالعقول ناقصه، این یه تتمه ای دارد ها، این یه تتمه ای دارد که گفتم اون تتمه را آیون نوش کنم ببینم. ببینم جای دیگم گفته بودم اونجا ننوشتی
همشین
که اقول نوازه رو داشتیم چی؟ خیلی داشت رو داشتیم. آها، الان 225 این روایت رو داشتیم. ان دین الله لا یصاب بالعقول. ببین الان ایشون آدرسی که من از بهار دادم اینجا نگفتم برید ببینید مستدرک و بهار رو نوشته آقای عباسی. این یه تتمه اولا به عبور ناقص است، نه به عبور این صفت ناقصی کارها کنن، ثانیه که این یه ادامه ای داره و اون ادامه خیلی مهمه که خواهش کردم برید ببینید ادامهش اینه: بالعقول ناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده. شاید اینه تو این فضا، تو این فضا اینو اولا عقول نیست، عقول ناقصه، صفت ناقصه. بعد عقول ناقصه هم خود حضرت با عطف تفسیر تفسیر کرده، یعنی آرا، یعنی اجتهادهای برای و از راه قیاس اون زمان پر بوده، بیشتری تا برسد به امام صادق و امام باقر علیهم السلام بعد از امام سجاد که دیگه چیکار کنم که به رگبار ببندن قیاس رو، این همه روایت در زمین خدمت شما قیاس به وجود بیاد. خب این جوابش مشخص شد: بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده، همون آدرس از بهار و مستدرک که اونجا دادم رجوع بفرمایید. لذا عده‌ای از عارف فهمیده است اینا جواب دادنی نیست، واسه این روایت رو نداریم چی رو جواب بدیم؟ شما هر چی در مجامع ما بگی بگردید ما روایتی نداریم ان دین الله لا یصاب بالعقول، چی رو جواب بدیم؟ مثلا سند نداره، این علکی ساخت، مثلا این قیچی شده است، اون ناقصه شو به بچه انداخته از اینجا برم نکنه، این روایت میگه لایو صاحب بله بود تو فهمیدن؟ جا؟
اینجا ناقصه توضیحی نمیشه، یعنی کلن اقول ناقصه.
خب دیگه بدتر، خب باشه اقول همه ناقصه،
یعنی دیگه علم درشه تو صدقیت قصد صدقیت نمیشه تو یک اقول میشه.
نه، عقول ناقصه به این معنا که اولا عطف تفسیر گفتم داره، ثانی هم به این معنا که شما به این راحتی نمیتونید به احکام شرعی برسید. خب بله، این همون نیست خودشون هم فرمود به احکام شرعی نمیتونید، ولی اگر از راه ملازمات رسیدید چی؟ این عقلم عقل ناقصه، عقل قطعی عقل ناقصه، نه دیگه عقل قطعی که عقل ناقص نیست.
خب اگر نواسه بگیریم ان ناقصه صفت توضیحی باشه، یعنی همه عقول میشن ناقصه، حتی اینی که به ملازم درک کنید هم میشه ناقصه.
خب پس دیگه باید بگیم اصلا توی عقل قطعی فهمیدن ما مشکل داریم آقای شهبانی. خب اینجوری نیستش، یعنی خب نه، خب آخر نمیتونیم، خب نه نمیتونیم روایت یه جوری تفسیر بکنیم که دوچار مشکل بشه. پس بعد شما برگردید دست از این تفسیرتون از ناقصه بردارید، چون هیچ کس عقل قطعی رو عقل ناقص نمیدانه، خود اخباری ها نمیدانن. این عبارتشو مرحوم شیخ انصاری در رسائل آورده، اینا اول تمامشون از محدث جزائری، از مرحوم محدث بحرانی عبارتشو مرحوم شیخ آورده، همشون میگن این عقل از نظر ما حجته. شاید خودشون هم اینو نمیگن، ما شما از جانبشون میخواید بگید که چی؟ از باب قد حجتی که میگن این عقل حجته، دیگه بالاتر از قد که ما چیزی نداریم که چی برات بسازم. خب یعنی عقل قطعی حجته دیگه صفتی بالاتر از این که ندارم بگم فوق القطع یا دکترای قطع، خب نداریم هم چیزی دیگه دیگه بالاتر از این ما نداریم دیگه، یعنی این حجته یعنی عقل قطعی است که حجته. لذاست که اون بعدش هم وقت عرض کردم این اصلا مفسر داره، آراء باطله، مقاییس فاسده، یعنی کاری که داشتن میکردن، دین با این چیزا به دست نمیاد. اصلا ما این روایت رو نداریم که بخوایم جواب بدیم. حالا به فرض داشته باشیم، حالا از اینجا به بعدش رو پیش میاد، مرحوم مظفر میگه اولا این روایت معارض دارد، چون چرا این دست از روایت رو عکس میکنه؟ خب روایت معارض دارد، همون روایت که بنده اول باب عقل هم الموجز هم اصول فقه باید اونا، و این روایت جهت سند اولا بسیار قوی است، ثانیا تعدادش زیاده، اکثر و اصح هست. پس اگر قرار باشه به عکس باشد بنابرای قوانین باب تعارف که باید در طایفه ثانیه رو بگیرید، ولی حالا طایفه ثانیه هم نمیخواید بگیرید، خب این معارض دارد چی؟ ان لله علی الناس حجتن، این روایت از امام کاظم علیه السلام است، به هشام ابن حکم ناقل، هشام ابن حکمه، ان لله علی الناس حجتین
حجتن ظاهرتن و حجتن باطنتن. خیلی تعبیر قیمی ها، ان لله علی الناس حجتن، حجتن ظاهره حجتن باطنه، فاما الظاهره فالرسول والانبیا والائمه و اما الباطنه فالعقول. چیکارش کنیم اینا؟ یا اصلا خدا با عقل شما احتجاج میکنه؟ این همه روایات باب عقل رو چیکار کنیم که اصلا ثواب و عقاب بر اساس عقله، امر و نه بر اساس عقله؟ خب این اولا معارض داره، این جواب نقضی جواب حلی. خب ما حالا حلش میکنیم، میگیم این تعارض تعارض بدویست، حلش میکنیم به چه نحوه؟ خب این مشخصه دیگه، حلش چیه؟ میگیم اونی که این روایات به فرض این که بالعقول تمام شده چنده ها؟ اونی که این عقول روش دست میذارند به فرض این که اینجا خرد بشه، عقولیست که میخواد به ملاکات احکام برسه، اونم بدون قانون ملازمه. میشه؟ همون کاری که در استحسان میکردن، همون کاری که در قیاس میکردن، خواهیم خون انشالله تعالی، همینجوری مقیسون علیه رو میذاشتن از راه صبر و تقسیم. آیا علت این حکم میتونه این باشه، میتونه این باشه، میتونه اینجا، ده تا رو میشمردن، بعد یکی یکی رد میکردن، گفتن آه فقط همینه. اون وقت اینو در مقیس میدیدن، حکم مقیسون علیه رو میدادن به مقیس. میگه اینه، کما که ادامه روایت هم عرض کردم داره مقایسه، این اینو داره میگه نمیرسه، ولی دیگه اون عقل از راه خدمت، عقل قطعی یعنی عقل از راه ملازمه، اینو دیگه این روایت نخواهد زد. این عقل وارد اون موارد دومی میشه، اما الباطنه فالعقول، که میشه یکی از مواردی که خدا بر اساسش علن عقل احتجاج میکنه. بحث سختی نداره، اجازه بدید سر از سوال سر سریع بخونمش، این دیگه خیلی کم خوندم امروز متاسفانه. اما ماورد عن آل البيت علیهم السلام از وجود مقدس امام سجاد ارواحنا لهم فدا من نحو قولهم ان دین الله لا یصاب بالعقول فقد ورد فی قباله مثل قولهم ارواحنا لهم الفدا ان لله على الناس حجتان، حجتان ظاهره حجتان باطنه، اما الظاهره فالرسل انبیاء ائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. خب پس اشکال اول این که فقط ورد فی قبال این معارض داره، چجوری عمل کردید شما به این؟ اشکال دوم بل حل ها، حالا حلی ول حل لحاظ تعارض ظاهری بدوی، از شما تعارض شما خوندید دیگه در اونجا سیعتی به فضل الهی ترمه بر، ول حل لحاظ تعارض ظاهری بین طائفتین، دسته اول دسته دوم، هو ان المقصود من طائفت الاولا بیان و عدم استقلال العقل فی ادراک الاحکام و مدارک و ملاکات احکام فی قبال الاعتماد علی القیاس، اومد که اونا تو قیاس این کارا رو کردن، فی قبال الاعتماد بالاستحسان اومده که سیعتی انشالله تعالی. چرا اینجوری برداشتید هم کردی طایفه اولا را؟ لأن طایفه اولا واردتون اصلا در این مقام، کما که تتمه روایت گفتم ناظر به همینه، ای ان الاحکام و مدارک الاحکام لا تصاب بالعقول بالاستقلال و هو حق و حق خوبیه، ما اینا قبول داریم، کما شرحنا و سابقا همین درسی که درست پیش هم ما همینا رو گفتیم، گفتیم عقل نظری ابتدایی و عقل و خدمت شما اشاره که اینا تو این فضا وارد نمیشن که بخوام به حکم شرعی برسن. و من المعلوم ان مقصود من یعتمد علی الاستحسان فی بعض صورهی، چرا می‌نویسه فی بعض صوره؟ من البته نمیدونم سر کلاس شما وقت بکنم یا نکنم، ولی در صوتم مفصل موجوده، من سه جلسه خارج از کتاب راجع به استحسان و اینا صحبت کردم اون زمانی مظلومه درس دادم، حالا نمیدونم برسیم امسان این کارا رو بکنیم یا نه، اگر نرسیدیم صوتشون دارم شما گوش کنیم. این استحسان تعاریف مختلفی داره، مبانی مختلفی درشه، لذا طبق هر مبنا یه نتیجه میده. این است که مرحوم مظفر اینجا میسته فی بعض صور استحسان، و من المعلوم ان مقصود من یعتمد علی الاستحسان فی بعض صوره هو دعوا ان للعقل ان یدرک الاحکام مستقلا، از این اراجیف گویی عقل میتونه مستقلا به احکام برسه و یدرک ملاکات احکام، و مقصود من یعتمد علی القیاس که اینو خود ایشون واسش مثال براتون میاره. سیاتی ان شاء الله مثالش هم ایشون خواهد آورد براتون. خب دعوا ان الرس صبر و تحسین یکی یکی میچینن، این که نمیتونه باشه، این که نمیتونه باشه، اینه این که در مریضون علیه سبب این حکم شده، پس در مریض هم وجود داره، همه حکم میدیم به این. و مقصود من اینجوری دین رو آتیش زدن. و مقصود من یعتمد علی القیاس و دعوا ان للعقل ان یدرک ملاکات احکام فی المقیس علی لاستنتاج الحکم فی المقیس. تو همین شبکه سید استاد ما یکیشون زنگ میزنه آقا واقعا بدبختی شاخ و دم نداره، اصلا یه چیزایی میگه که وقتی میخواد از این شخص دفاع کنه همش زدن اینه. اشکالی وقتی آدم بدبخت باشه به همینجا منجر میشه. حالا بعدن میذارم گوش بکنید ببینید چقدر بدبخته اینا. و هاذا معنا اجتهاد بدن، این رو داره اجتهاد به رأی رو میزنه. و قد سبق منا از مام گذشت ان هاذه الادراکات لیست من وظیفت العقل النظری ولا العقل العملی لان هاذه امور که لا تصاب الا من طریق سمام المبلغ الاحکام. هم قبلا گفتیم، هم تو درس صفحه 480 گفتیم، هم سیأتی دوباره در قیاس. و علیه فهاذه الطائفه من الاخبار لا مانع من الاخذ بها على زبر. ما هم زبرش اخذ میکنیم. چرا؟ لان این طائفه اولا واردتون فی مقام معارضه اجتهاد برن. ائمه میخواستن خدمت جنگ کنن، معارضه کنن با اجتهاد برن. ولیکن نه اجنبیتون اما نهنو به صدده. از اون چیزی که ما داریم میگیم اجنبیست، از اون روایات دسته دوم هم اجنبیست. مگه شما چی میگی؟ اما نهنو به صدده میدونی چیه؟ عط تفسیر، یعنی اما نقوله فی القضایا العقلیه التي یتوسل بها الی الحکم الشرعی. اونی که ما میگیم مستوی عقل قطعیه به وسیله ملازمه است. کما انها اجنبیتون ان طائفت ثانیه من الاخبار التي تسنی عقل، عقل رو مد میکنن. و تنوس در اون طائفه ثانیه علا ان العقل حجت الله الباطنه. چرا؟ چون دیگه منظور از این عقل، عقل قطعیست که از راه ملازمات به احکام میرسه، حتی بالاتر از این عقل به تعبیر خودشون عقل فطری، خودشون تعبیر عقل فطری دارن. لانها تسنی علی العقل فیما هو من وظیفته ان یدرک، تو اون جایی که وظیفه‌شه به وسیله ملازمه میتونه برسه، این عقل عقلیست که حکمسازه و اصلا حجت هم هست. لا علی الظنون و الاوهام و لا علی ادعای ادراک ما لا یدرکه العقل به طبیعتهی. از ثالثه انشالله من یه نکته رو فقط تذکر بدم، صفحه 481 اول ساعت بعد از من یادم رفت. مرحوم مظفر نوشت هل تثبت الشریعه الا بالعقل، هل یثبت توحید و نبوه الا بالعقل. خب اینا خارج از بحث ما به ظاهر بودن، ما دنبال حکم شرعی فرعی بودیم. یوی مرحوم مظفر اینا چجور برای چی پیش کشید؟ درسته از عقل تو این فضای اصول هم استفاده، اصول دین هم استفاده میکنیم، اصول اعتقادات، ولی این وسط چرا یوییشون پیش کشید؟ لابد در مباحثش رو تأمل کردی. پیش کشیدن اینها به خاطر این بود که بگه ببینید عقل قطعی رو نمیتونید باش مقابله کنید، مقابله کنید اصل شریعت، اصل دین رو نمیتونید ثابت کنید. لذا وقتی تو این فضاها عقل قطعی رو پذیرفتید، تو فضای فروع هم باید بپذیرید. چه فرقی میکنه بین عقل قطعی و عقل قطعی؟ استغفر الله. چی؟